أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل عرض کردیم که بحث مشروطیت رو باید با یک نگاه جامع و توجه به جریان سوم بررسی کرد، همونطوری که در ماجرای بنی امیه و بنی عباس معتقدیم که ماجرا بنی امیه و بنی عباس نیستند، بلکه در ماجرای بنی امیه و بنی عباس یک دست بالا دستی به عنوان جریان سوم وجود داره که هر دو جریان مربوط به او هستند و او صحنه گردانه. کسانی که این ور وایسادن دعوای بنی امیه و بنی عباس میبینن، ولی اگر کسی او دست سوم رو ببینه که پشت سر این هاست، اون وقت دعوای اسلام و کفره. یعنی اونی که بالا دست این دوتاست و این دوتا رو داره بازی میده، او به دنبال استیلای کفر یهودیه و به دنبال براندازی اصل اسلام و جایگزین کردن اونها و به عبارت دیگه بیرون کردن اسلام ناب از معادله قدرت و گرفتن قدرت به دست کفر. و این دوتا هر دو ظاهر اسلام دارن، ولی هر دو توسط اون جریان دارن اداره میشن. بنابراین در هنگامی که اون جریان ناتوانیه یکی از این دو رو برای ادامه اهداف خودش میبینه، جریان دیگه ای رو جایگزین میکنه، گرچه که این ور ناظر دعوای یک قدرت با قدرت دیگه ای رو میبینه، در حالی که اگر واقع رو نگاه کنیم میبینیم اون دست بالاتر داره مهره شطرنج رو عوض میکنه، یه بازی کرده. در دوران مشروطیت هم ما ندیدیم کسی به بازی مشروطیت و استبداد قجری اینجوری نگاه کنه که جریان قجر و جریان مشروط خواه وارداتی اینا هر دو توسط یک بالادستی داشتن اداره می شدن. خب حالا اینجا ما به دنبال این هستیم که ببینیم جریان اسلام ناب با این ماجرا چگونه برخورد کرد و اونا چگونه با این جریان به دنبال نابود کردن اون جریان اسلام ناب بودن. در اینجا یه امر کلی رو به عنوان اصل مسلم و اصل موضوعی بپذیریم که جریان اسلام ناب، یعنی جریان شیعی، هیچ حکومتی رو که در رأسش معصوم یا معزون از معصوم باشه هیچ حکومتی رو مشروع نمیده. یعنی از نظر اسلام ناب بین طاغوت و الله فاصله وجود نداره، یا حکومت طاغوته یا حکومت الله. حکومت الله اونیست که من الله اذن داشته باشه، قول الله اذن لکم ام علالله تفتر. یا یؤمن بالله یؤمن بالطاغوت، سومی ما دیگه وجود نداره. پس حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس، حکومت مغول ها، حکومت تاتار ها، هر حکمی، حتی سربداران، اگر از مرحوم شهید اول برای که بیاد اذن نگیرن، اونا هم چی هستن؟ اونا هم طاغوت. قد مشروع
خب ما
صفویه هر کدوم اذن داشتن میشه حکومت مشروع. اذن داده مرحوم مجلسی اذن به حکومت داده یا نه؟ اذن نداده. اگر اذن نداده طاغوته. خب بفهمید که پس چرا مرحوم مجلسی با اینا همکاری میکرد و یه امیرالمومنین با حکومت های زمان همکاری نمیکرد و یه امام حسن باشه همکاری نمیکرد؟ همکاری با حاکمیت زمان دلیل بر مشروعیت او نیست. او را از طاغوت بودن بیرون نمیبره. به عبارت اخرى حضرات معصومی در زمان خودشون حاکمیت هایی که ابزار دست او جریان سوم بودن و به دنبال نابود کردن اسلام بودن، با نزدیک شدن به این حکومت ها از ضربات اینا به اسلام ناب جلوگیری میکردن. از اینکه اینا فرمون اسلام رو یا چپ کنن و اسلام رو بندازن تو دره جلوگیری میکردن. ببینید امیرالمومنین وقتی میان به ایشون میگن شما باید رئیاست رو قبول کنید، ایشون چی میفرماین؟ میفهمن من از اینکه وزیر باشم براتون بهتره تا اینکه امیر باشم. وزیر یعنی چی؟ یعنی کمک میدن. چرا از چیکار میکنه؟ ببینید اگر امیرالمومنین طی اون 25 سال نبود هیچ اثری از اسلام نمیماند. اگر امام حسن مجتبی در طی دوران 10 ساله یزید نبودن هیچی از اسلام نمیماند.
10 ساله
معاویه هیچی نمیماند. و امام حسین در دوره 10 ساله معاویه اگر نبودن از اسلام هیچی نمیماند. چگونه؟ از اثرگذاری هایی که اینا در حکومت، یعنی شما به هر تقدیر عبدالله جعفر بالاخره امام حسن مجتبی رو قبول داره، بالاخره امام حسن رو قبول داره، شوهر از زینبه، ولی این تو دستگاه معاویه است. شما هیچ جا ندیدید امام حسن و امام حسن به عبدالله جعفر گفته باشن بیا کنار. چرا؟ چون عبدالله جعفر با بودنش در دستگاه معاویه یه ترمزه، یا با استفاده از این قدرت موجود یه مقداری اون جریان حق رو پشتیبانی میکنه. ما نمیگیم، ما جایی امضا ندیدیم، ولی جایی هم ندیدیم بهش بگن برگرد. بله دیگه، علی ابن یختی یقینا با اجازه رفته. زراره میشه بدون اجازه امام صادق صندوقدار منصور دوانیقی شده باشه؟ زراره صندوقدار منصور دوانیقی، مسئول بیت المال، پول های صندوق یعنی امینتر از زراره نداشت که پولا رو به او بسپره، حساب کتابا رو به او بسپره. میتونه بدون اجازه رفته باشه اونجا. حال پس یا اون استاد بچه های متوکل بود که بهش خبر دادن این شیعه است، احضارش کرد. ابن سکیت بود دیگه، آزمایشش کنه، نظر راجع به اولی چیه، دومی چیه، سومی چیه، همه رو گفت، نظر راجع به کفری نه. این دید این سربالا جواب میده، گفت مثلا علی افضله، حالا من تقیه شو مثلا میگه، یا معاویه، گفت چه نسبت سنجیه میکنه، گفت چطور؟ گفت از من بپرس که قنبر افضله یا معاویه، بهت بگم قنبر غلام علی. حالا اون بالایی رو گفت، اونو سوال کرد که علی افضل ابوبکر، این چه سوالیه میکنه؟ گفت چطور؟ گفت از من بپرس که ابوبکر افضل یا قنبر غلام علی، تا بهت بگم قنبر غلام علی. بین اون دوتا دید بچه هاشو داده به کی داره تربیت میکنه، که گفت زبونشو از حلقونش در بردن بریدن، این میتونه بدون اجازه رفته باشه اینجا؟ نه. خب به همین جهت این نوع اساتید به سیره اهل بیت تلاش میکردن در دستگاه های حاکمیتی برن معلم فرزندان اینا بشن. چرا؟ چون فرزندان اینا قهرن به قدرت میرسیدن و دیگه چیزایی یاد میگرفتن، بعدن در اقدامات بعدشون یه ترمزی داشتن، یا بعضا اصلا نمی رفتن. شاید مثلا بچه یزید که معاویه بود اسمش و حکومت رو قبول نکرد، که من نمیام، شاید مثلا از همین مدل بود. ما اینو در مباحث تاریخ هم گفتیم که خیلی فرق بود، خیلی فرق بود بین بنی امیه ای که تو مدینه تربیت شده بودن و بین بنی امیه ای که تو شام تربیت می شدن. این بنی امیه ای که تو مدینه تربیت می شدن، اینها در براندازی اسلام شلتر عمل می کردن تا اونهایی که تو خود شام تربیت شده بودن. پس ما اگر علما رو در کنار صفویه می بینیم، اگر علما رو در کنار زندیه میبینیم، اگر علما رو در کنار افشاریه میبینیم، اینه هیچ کدوم دلیل بر امضای حاکمیت اونها نبوده.
اونها بر اساس قاعده و اصول بوده.
بله؟
اونها بر اساس قاعده و اصول علما باید مشتریدیم امضا کنه که مثلا فلان شاه میتونه.
بله دیگه، یعنی او در چه زمانی امضا میشه؟ در زمانی که به این عالم بگه هر چی تو میگی من عمل میکنم. ما در هیچ کدوم از حکام، نه صفویه، نه افشاریه، نه زندیه، نه قاجاریه، هیچ کدوم نداشتیم. ما هیچ حاکمیت بزرگی رو که به علما گفته باشن تو هر چی بگی به عبارت نقرا، ما جز در جمهوری اسلامی هیچگاه ولایت فقیه نداشتیم. ببینید در حقیقت میدونم اینو در زمان فتلی شاه نسبت میدن، اما نسبته، حقیقت داره. بعد هم آیا اون کسی که گفته من تو رو نسب کردم حق نسب داشته؟ یعنی در زمان اون ما مشتهد علم نداشتیم، اون علم بوده. اب نداره، اشکال نداره، مثل امام صادق علیه السلام میمونه که در جشنهایی که منصور میگیره ولی الاجبار باید شرکت کنه، با اجازه او نیست. بنابراین مثلا اگر سلطان محمد خداونده رو فرض بگیرید که علامه هندی در یه جایی تاییدش میکنه، یعنی میگه باریکلا، این به ایمان نیستش که حکومت اون حکومت مشروعیه. در این حد که الان داره در این زاویه با این عالم همکاری میکنه، این قابل تعریفه. چون بحث خوب
استاد ببخشید اگر از علما پرسیدن با توجه به فرمودی جریان علما
تقیه نبود میفرمود که این آقا مشروع نیست.
بله
بله
ولی ما در مورد علمه میتونیم که مباقر علیه السلام که هشام مجبورش کرد حضرت فضائل اهل بیت و گفت بعد از اون صادق علیه السلام نقل شده که علت شهادت پدرم همون جلسه بود که هشام در
بله یعنی
حضرت مجبور شد.
ببینید من این روایت رو
من میگم اگه مجتهد اعلم زمان رو میخواستن
میکشتن
نه مجبور میشد دیگه اونجا باید تغییر
کنم عرض میکنم. ببینید مشروعیت او عالم اعلم شیعه که اگر بگه این پادشاه این منصوب اهل بیت محسوب میشه حق نداره بگه. ببینید
چون در حال روزه علیه السلام اون نامه که به مرمون نمیشه تعبیر امیرالمومنین هم در روایت داریم که
بایده مدام ما اینو قبلا گفتیم امیرالمومنین مورد امومنین کیه؟ نه من یؤمن به تاغو بله؟ یومن به تاغو
میدونم طبیعتا نمیشه
حضرت
دیگه
حضرت ظاهرش این که تو امیر مؤمنین هستی بله. ولی مراد حضرت از مؤمنین مؤمنین به الله یا مؤمنین به تاغوته اینو ما قبلا بحث کردیم واقعا معمون امیر المؤمنین بود منطقه مؤمن... کدوم مؤمن؟ یومن به تاغو؟ واقعا مؤمن به تاغوت بود و اینو فکر کنم جلسه قبل گفتم که امام صادق علیه السلام خودشون فرمودن در اون روایت که در کنار مأمون در کنار منصور وقتی میرفتن منصور حضرت فرمود که منصور به من گفت که یادتونه من از شما پرسیدم هل لنا من الملک نصیب ادا ماجرا مالی اینجوری بود ماجرا که راوی میگه نزد حضرت نشسته بودیم ذکرنا حال شیعه و سوء حاله گفتگو راجع به شیعه و اینکه عجب اوضاع سختی داریم از امام صادق حضرت فرمودن که من کنار منصور داشتم میرفتم منصور بر اسبی بزرگ و من بر الاغی منو سوار کردم و منصور در خدم و حشم جلو اسکورت و عقب منصور از بالای اسب با من حرف میزد به من گفت که تذکرو یا من یادت میاد روزی سألتو که هل لنا من الملک نسی آیا ما با حکومت میرسی؟ قلت نعم طبیر وسیع اون شدید ملکی طولانی وسیع و استبدادی بعد به من گفتی این حکومت تا زمانی دستتونه که خونی به ناخ از ما نریزید اگر ریختید حکومتتون دست میره حضرت میگفت که من دیدم همه حرفو یادشه گفتم آره گفت اونی که دستش به خون شما آغشته میشه من حضرت خوندم بهش گفتم من کلی گفتم من مصداق تعیین نکردم اینکه تو نباشی به من گفت پس مراقب باش به کسی نگی نسبت به این حکومت شما حقی دار یا این حکومت حق شما که اگر اینو به کسی بگی من رو علیه خودت وارد عمل کردی یعنی گردنتو میزن حضرت فرمودن هر کی بهت گفت من اینو گفتم تکذیب میشه هر کی به تو گفت من بهش گفتم که این حکومت حق ماست حق دیگران نیست رو گفتم من به کسی اینو حضرت آمد که به من گفت قسم میخوری رو این حرفت که تو به کسی نگفتی یعنی میشه تو به کسی نگفته باشی حضرت بهش گفتم که مردم شیاطین هم میخوان رابطه ها رو به هم بزنن کذب سمن که نه بگو نگفت گفت خب حالا خیالم راحت شد برو ببینید حضرت به او میفرماید که من چنین مطلبی رو خب حتما حضرت. در اون زمان شرایط اینجور بوده نمیتونسته بگه. بله؟ شرط دقیقه. اما این که حضرت به کسی فرموده باشه این حکومت حق بنی عباسه، نه. اونجایی هم که اون عالم این میاد از عالم میگه آقا حکومت مال شماست، منو تأیید کن، او در حقیقت در اونجا نمیگه که غیر امام زمان شما هم حق حکومت داری، در حقیقت میگه شما حق حکومت مال شماست. دقت فرمودی؟ نظام مأمون امام رضا رو بین یه دوراهی قرار داد، گفت یا حکومت قبول میکنی یا گردنتو میزنم. حضرت فرمود که حکومت قبول نمیکنم، مال تو نیست. حضرت به او فرمودن فرمودن اگه حکومت مال تو، حق واگذاری نداری، اگر مال تو نیست به تو چه ربطی داره، برو کنار. یعنی اینجا بوی این که بعد گفت خیلی خوب پس ولیعهدی رو قبول کنی. حتی اگه اینو قبول نکنم چیکار میکنم؟ بگو گردن رو زمزم. گفت ولیعهدی رو قبول میکنم، ولی این که من ولیعهد مأمون هستم دلیل بر نیستش که مأمون حق داره. ولی در اینجا حضرت دیدن اگر قبول نکنن حضرت شهید کنه اون سازمان شیعه از بین میره. پس بله اون دیگه داستان دیگه ایه. حضرت در حقیقت مأمون رو در طرحش کاملا شکست داده، چون مأمون دنبال این بود که اون سازمان رو پیدا کنه، از شیوه سابق استفاده کنه. کدوم شیوه؟ اینکه امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید مجبور شد از کیا استفاده کنه؟ از آدمای خودش. وقتی از آدمای خودش استفاده کرد شناسایی شدن، در نتیجه معاویه تو جنگ صفین فقط دنبال کشتن اینا بود. عمار رو میزنه، خزیمه رو شهادت رو میزنه، ابوالحسن طیهان رو میزنه، جندبهای ثلاثه رو میزنه، یعنی جارو کرد نیروهای حضرت. قبل از اون تو جنگ جمل حکیم ابن جبله شهید میشه. داوری قبلا نمیدونستن اینا نیروهای، یعنی امیرالمومنین تا قبل از اینکه به حکومت برسه هیچکی نمیدونست عمار نیروی امیرالمومنین، هیچکی نمیدونست مالک اشتر نیروی امیرالمومنین. همیشه نسه ببینید زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی رو که دشمن میشناسه که اون نیروی خودشه، نیروی حضرت نیست. یعنی حضرت همه رو که مثلا دشمن میدونه شورای قاضی نیرو امیرالمومنین نیست، بله میدونه نیرو خودش، اما عمار یاسر وقتی میاد عمار یاسر هیچ گونه مخالفتی با امیرالمومنین بله لو میره دیگه. یعنی عمار کجا زیاد ابن ابی در زمان امیرالمومنین از امیرالمومنین حمایت کرد؟ این نیروهای اما مالک اشتر تو جنگ صفین، حکیم ابن جبله توی به اصطلاح بصره، محمد ابن ابی بکر، اینا برای حضرت کار میکردن. فهمید اینا نیرو هست. اون مأمون دنبال این بود که حضرت حکومت قبول بکنن، اینا برسن کار حضرت فهمود نه. بعد گفت پس ولیعهد بشی. اینجا دنبال چی بود؟ دنبال این بود مزنون ها رو برای بکارگیری هی به حضرت معرفی کنه، بگه من اینو میخوام بذارم استاندار. حتی وقتی امضا کنه ببینید امضای حضرت چیه؟ یعنی این نیروی مشروعه، میفهمی نیروی اینه، پس همین شناسایی میشن دیگه. حضرت با اون شرط که فرمود من قبول میکنم ولی در امر حکومت دخالت نمیکنم، این اولین نفره که حضرت معرفی کرد حضرت زلش میشن، مأمون منو معذور بدار، من که گفتم دخالت نمیکنم. امضا نرفتین، این نفهمید این نیرو حیانه، دومی سومی حضرت یه نفرم معروفی نکرد. بله؟ بله دیگه، بله دیگه. هم شناسایی نشن هم مشروعیت نمیده. و باز دلیل مؤکدی بر این که حضرت یه نفری از مدینه آمدن، در حالی که اون نمیخواست حضرت یه نفری بیاره، با اون حضرت داره میاره که حضرت رئیس بشن. حضرت هر کسی رو میخواستن میتونست هم را بیارن، ولی حضرت هیچ که نیومد. یعنی نفهمید واقعا بالاخره تو مدینه کی رفیق حضرت؟
اصلا باشه یه جریانی که تو شیعه را افتاد بعد از مثلا قرن هفتم به بعد، که مثلا باید پیر راه داشته باشیم، مربی داشته باشیم، نمیدونم استاد داشته باشیم و معمولا این اساتید مخفی بودن و خیلی وقتا مخبران اجتماعی رو جمع کردن، اونا رو خوب تربیت میکردن، بخش میکردن. آیا اون خود این نشوندنه همین تشکیلات مخفی شیعه نیست؟
100% بوده به منتها. ببینید باز در اینجا سلامت عملیات پنهان خود اینم نگهداری سخته، یعنی همونجا هم قابل نفوذه دیگه، مثل صوفیه منحرف هم پنهانی کار میکردن، خیلی هم خوشحالن میگن صوفیه همه نسبتاشون به اهل بیت میرسید. خب برسه، اما بعضیاشون به چه درد میخوردن؟ ولی خب حالا مثلا حالا میگن صفویه اون جزء ما، حالا اونجا کار نداریم چون ما، ولی علمایی اینا. خب حالا میایم در زمان مشروطیت. پس ببینید ما اگر علما در سلسله قجرها یا قبل از اون اگر یک جایی از ممدلیشا یا هر کسی تایید کردن، این به معنای قبول حاکمیت اونا نیست. سوال ما اینه که بعضی از علما که جریان مشروطیت رو پذیرفتن، به چه دلیل پذیرفتن؟ مشروطیت رو به چه دلیل پذیرفتن؟ و اگر نپذیرفتن به چه دلیل؟ خب ما در اینجا جلسه قبل عرض کردیم که مرجع اعلای شیعه هرگز اینا رو نپذیرفت و بلکه بنده وقتی که یه مطالعه کردم در مرحوم عثمان کاظم یزدی که مرجع اعلا بود، یعنی مرحوم آخوند خراسانی بود، مرحوم به اصطلاح اینها بودن، ولی مرحوم ناینی اینا به اصطلاح تقریبا رده بعدی آخوند حساب میشه. عثمان کاظم یزدی دیگه، صاحب اربه دیگه. چی؟ خب بعد ایشون نپذیرفت دیگه. ببینید صحبت سر اینه که مرجع اعلا، مرجع شیعه، اونی که همه به دنبالش بودن کی بوده اون زمان؟ آخو مرجع نبوده. اشکال نداره.
رقبه شیعه
دست کی بود؟ یزدی. او مخالفت میکنه. حالا بعضی آمدن گفتن که مرحوم سیدان کاظم یزدی این خب مثلا سیاسی نبوده. بله، در حالی که شما عثمان کاظم یزدی رو وقتی نگاه میکنید ببینی نه کاملا هم سیاسی بوده. بله، یعنی ایشون از کام خدمت شما که در تهاجم انگلیس ها به ایران، تهاجم روس ها به ایران، در تهاجم انگلیس ها به عراق، ایشون دستور جهاد میده، فرزند خودش هم میفرسه، فرزندش هم در ایران شهید میشه. وقتی که در آفریقا در اونجا کفار حمله میکنن، در اونجا فتوا میده که برید جهاد. ایشون من چند تا فتوا از ایشون رو از کام خدمت شما که در اینجا بیارم که ببینید مرحوم عثمان کاظم یزدی کاملا حواسش بوده و میدونسته. و وقتی که به اصطلاح سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در اینجا میکنن، کالاهای خارجی میارن، ایشون ازش استفتا میکنن، میفهمد که الا در موارد ضرورت استفاده از کالای اینا حرامه. در باب ایتالیایی‌ها که به عراق حمله کردن، به آفریقا حمله کردن، دستور جهاد میده. اون کاملا اعلان جهاد. اون وقت عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که
حالا اونایی که پذیرفتن اون که نپذیرفتن،
خب از بحث همینه دیگه که ایشون عرض کنم خدمت شما که در باب مشروطیت وقتی میفرماید نه، این به این معنا نیستش که ایشون قجرها رو قبول داره، به این معنا نیستش که قجر رو مشروع میدونه، نه، به این دلیله که اون عمق مشروطیت رو فهمیده و برحذر میداره از اینکه بازی بخوری. اشاره به اموری میکنه که معلوم میشه ایشون کاملا فهمیده.
آقا در مشروطیت میشه گفت شبیه در به صورت مناسبت خزایی راست بعد از جلوی کربلا؟
نه، اینا از اون از این بازی خورده ترن، از اون بازی خورده ترن. یعنی مرحوم آسان کاظم یزدی متوجه میشه که تعالیم غربی مدرسه ای چی رو داره دنبال میکنه، اینا چی رو دارم میارن. خب پس بنابراین همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، ولی ازا کسروی و اینا وقتی حرف میزنن آخوند رو میشه آلمان کازمی یعنی حمله میکنن به اینکه این مثلا میترسیده دکون تختش جمع بشه از مثلا قجرها و امثال اینا حمایت کنن. حالا اینو من صرفا میگفتم مطالعه کنید. در اینجا یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم که خب مرحوم بهبهانی، مرحوم آسمامده طباطبایی و تیپ این علما حمایت کردن، مدارس اسلامیه درست کردن، مدارس اسلامیه غربی. خب نهایت مشروطه موفق شد و شهر تهران رو گرفتن، اسعد بختیاری نیرو از جنوب آورد، باقر خان و ستارخان از تبریز این رو بردن، از سمت خراسان نیرو آمد و ممدلی شاه پناهنده شد به سفارت روس و به اصطلاح اون را مجاهدین شهر رو گرفت. خب ممدلی شاه فرار کرده، آقایون چیکار کردن؟ احمد شاه رو رئیس کرده. احمد شاه کیه؟ قجر. آقا چرا قجر رو نیگر داشتید؟ چیه ماجرا؟ خب حالا اون احمدشاه رو نگه میدارن، بعد میان یک شورایی درست میکنن، شورای اداره کشور. شورای اداره کشور کی هست؟ این کسانی که الان یک کشور به هم ریخته میخوان اداره کنن دیگه، مشروطه چی همه. اونو میان تبدیل میکنن به یه هیئت مدیره و این هیئت مدیره یک کمیته درست میکنه، کمیته مجازات کیا؟ طرفداران ممدلی‌شاه. دستشون ممدلی‌شاه که نمیرسه، اون رفته کجا؟ مثلا رفته سفارت روس. در حالی که من یه سوال ازتون دارم، شما وقتی انقلاب پیروز شد دیگه روس اون موقع از آمریکای الان که قوی تر نبود که، هیچکی هم به سفارت آمریکا پناهنده نشد، فقط یهو متوجه میشن که این سفارت آمریکا توش یه خبرهایی هست، میرسن چیکار میکنن؟ سفارت آمریکا رو اگر اینا دستشون توی کسه نبود چرا نرفت از سفارت روسیه ممدلی‌شاه رو در بیاره؟ چون که مسلحی این اینا هم که اصلا جالبه، قزاق همکار اینا. شما که اینقدر راحت میرید شیخ فضل‌الله رو میگیرید اعدام میکنید، ها مگه مگه روسیه اینجا توپ و تانک داره؟ نه، شما که توپ و تانک دارید، صدار اسعد تو توپ خونه داری، تو هر شورش هر جا شده رفتی شکست. شما چرا نرفتید ممدلی‌شاه رو اونجا در بیارید و چرا احمدی‌شاه رو؟ حالا دقت کنید، میان دادگاه تشکیل میدن شیخ فضل‌الله رو اعدام میکنن، کیان اینجا؟ یک شیخ ابراهیم زنجانی از شاگردای که مرحوم آخوند خراسانی، اومده اینجا افتر جز مجلسی ها شده شده چی ها بعدن هم چهار داره نماینده مجلسه درست شد؟ بله؟ در زنجان اصلا کلیه مشروطه چی ها رو این رهبری میکرده بله دیگه آره دیگه آخوند بوده بله آخوند بوده صاحب نام روزنامه داشته و جالبه اینا بعدا متوجه میشن که این آقا با علی اصغر اتابک فراماسون چیه؟ مرتبط و اون کتاب عرض کنم خدمت شما که کتابی هستش که این در باب مشروطیت علی اصغر اتابک کتاب براش میفرسته دیگه اینو مطالعه کن ولی مراقب باش کسی نفهمید تو این کتاب رو خوندی بامداد میگه در حال اون میگه این فراماسون بوده این آقا دو وقت این آقا کیه؟ این آقا یحیای دولت آبادی میگه البته من مدارک من که اون زمان نبودم روی این نقلا میگم این آقا نماینده مرحوم بهبهانی بوده در کمیته مجازات
شیخ
امام زنجانی مرحوم آقای بهبهانی گفته شما از آست عبدالله شما نماینده من تو این کمیته مجازات و میگن حکم رو تقریبا در این کمیته حالا من اعضای کمیته رو میگم حکم این امضا کرده بوده دیگه یعنی این دومین نفر کی بوده؟ دومه ها میرزا محمد سردبیر روزنامه نجات این هم آخوند بوده بود
در...
بله؟ ببینید اگر همه به حرف مرحوم صدق کاظم یزدی گوش می‌کردن این قضایا اتفاق آفرین ببینید داریم این عرض بکنیم میگیم بر تقدیر وقتی که این جریان آمده چون جریان ضد استبداده و این آقایون هم همه چی داشتن درد ضد استبدادی داشتن رفتن منتها اینجا یه مطلبی رو راجع به بعضی هاشون میشه گفت با اون این که اینا فهمیده بودن این موج داره میاد و این موج ایران رو میگیره رفته بودن به این امید که شاید این موج رو چکار کنن؟ کنترل کن و شاید تا یه حدی هم بعضی هاشون اونا میگفتن آقا این مدارس میاد ها اما با بریم این مدارس رو یه اسم اسلام بهش بزنیم میکنیم مدارس اسلامیه منتها متوجه گفتن شاید بشه دیگه این نهایت توجیهی که میتونیم بکنیم اینه که ما بریم از کفر محض بودن این جلوگیری کنیم یه نامی از اسلام بمونه میگه اینجوری توجیه کنیم ولی در غیر این صورت فقط میتونیم بگیم که بازی خوردن
بعضی مثل شهر
زندانی شما می‌فرمایید قطعاً اون از نه بزرگان میگن مثل مرحوم آقای بهبهانی مثل مرحوم آقای محمد طباطبایی
اون جلسه ما با شما بحث کردیم که وقتی که شیخ فضل‌الله رو به دار کشیدن اونا که تو پایتخت بودن وضعیت رو اطلاع داشتن چرا صداشون در نمیاد
جالبه اینو ببینید وقتی شیخ فضل‌الله وقتی شیخ فضل‌الله اعدام میشه به فاصله کوتاهی همین افراد مرحوم بهبهانی رو ترور میکنه
مثلا
همون مهاجرتی
که
مرحوم بهبهانی
کردن بعد از
کشتن بله دیگه نه اصلا ببینید کار از دست اینو گرفته میشه مرحوم بهبهانی رو ترور میکنن مرحوم آس محمد طباطبایی یه فرزند داره به نام محمد رضا فراماسونه و او رابطه آس محمد طباطبایی با دستگاه قجرها و دستگاه مشروطیت الله الله حضرت امام خدا رحمت کنه برای اون بند خدا نمیشه الله الله فی بیوتکم ما هنوزم در زمان خودمون از بعضی از آقازاده ها که معبر یگانه معبر اطلاعات پدرانشون هستن چه داریم میکشیم چون اخیرا این آقا که پیش نماز نمیدارم متولی مسجد مرمای بورژردیه، ولی از بهاییت خدایا نگود ما حقوق شهروندی اینا رعایت میکنیم، هر کی میخواد باشه بهاییت باز یه چیزی از اعتقادات قبول. بعد اون وقت انسان میبینه بعضی از بزرگان در جلساتی که اینا برقرار میکنن میرن سخنرانی میکنن، چرا؟ یعنی دیگه بهاییت جز بیانات ما نیست؟ که کسی که متولی مسجد اعظمه که مقابله مرحوم بورژردی با بهاییت، اون وقت یه چیزی که در اینجاست که این کمیته‌ای که مرحوم شیخ فضل الله رو اعدام میکنند از کام خدمت شد، اون به اصطلاح میرزا محمد بود سردبیر روزنامه نجات، سومی سید محمد امام جمعه تهران. این سید محمد داداشش جانشین باباش بود، یعنی باباش یعنی اولین امام جمعه تهران در زمان قجرها مرحوم خاتون آبادی بود. بله حالا عرض میکنم اولین نماز جمعه ای که در قجرها شد مسجد شاه رو فتحعلی شاه ساخت، مرحوم صدر السادات خاتون آبادی رو که از مجتهدان اصفهان بود اونو آورد اینجا کرد امام جمعه تهران. خب او امام جمعه بود، او وقتی از دنیا رفت فرزندش شد امام جمعه. بعد از کام خدمت شما که امام جمعه ظاهرا منتقل شد به برادرزاده او یا هر کسی، او وقتی از دنیا رفت بچه او کوچیک بود، چون به درد امام جمعه اینه میخورد یه امام به اصطلاح عموی او متصدی این شد که اینو بزرگش کنه، به سن بلوغ که رسید اون کردن امام جمعه. این دیگه میگه که این زمان ناصرالدین شاه میشه امام جمعه. بله او زین العابدین. بعد اون میاد، اون که از دنیا میره فرزند دیگرش میشه امام جمعه. او مخالف مشروطیت بوده، مبارزه این مشروطیت، این به اصطلاح مجاهدین وقتی تهران رو میگیرن میان اونو برکنار میکنن، داداش این که سید محمد هست اینو میکنن امام جمعه تهران. این شد، این میشه جزء کمیته مجازات. یکی از کسانی که حکم اعدام شیخ فضل الله امضا میکنه ایشون. بله سید محمد
مگه سرطان بدیم من به فتوای خود اما از تردیس را افتاده هم از هم خودشون
رو متصرف چرا؟
چطور
این را
این
وقتی
رسیدن اینجا
نظر؟ خب شما نگاه کن اینه که تو این کمیته هستن
کیا؟ خب نه
کمیته رو کی تعیین کرد؟ عرض میکنم
دیگه همون مجاهدین تعیین کردن
دیگه. نه 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 در اون کمیته همه گروه ها نفر دارن دیگه، یعنی آست عبدالله بهبهانی نفر داره، آست محمد طباطبایی نفر داره، مجاهدین تبریز نفر داره. مجاهدین کی؟ نفر اوایی که کی هستش اینجا دیگه، مثلا نفر بختیار یا سردار اسعد کیو میذاره اینجا؟ بچه خودش، بچه اون میشه بچه سردار اسعد. بعد در حالی که سردار اسعد میتونه جلوی اعدامه شیخ فضل الله رو بگیره، بهش هم گفته بودن، سکوت میکنه، بچهش امضا میکنه. جالبه که این سردار اسعد بعدن میشه کی؟ میشه وزیر پوست تلگراف رضا خان در نخست وزیریش. رضا خان که شاه میشه این رو میاره میکنه چی؟ میکنه وزیر دفاع، وزیر جنگ. وزیر جنگ که میشه این بوده تیمورتاش بوده، اینو چشمهای رضا خان بوده. در سفری که با رضا خان میرن آمل اونجا ظاهرن رضا خان احساس میکنه که تیمورتاش و سردار اسعد و همین سردار اسد دوم اینا بخوام کودتا کنن، میگه همه رو دستگیر کنید. سردار اسد رو دستگیر میکنن میفرستن تهران زندان قصر. چهار ماه و نیم بعد یا شیش ماه بعد اون پزشک احمدی پزشک آقای رضا خان اینو با آمپول توی زندان میکشه. خب ولی این که کشته میشه محمد رضا شاه بعد از رضا شاه که به قدرت میرسه تو اون دورانی که میخواسته بگه من راه بابا رو ادامه نمیدم، اون پزشک احمدی رو به عنوان قاتل این میکشن، یعنی میگن رضا خان نبوده این بوده، در حالی که این به امر او زده کشته. یعنی اون وقت این صدر اصل اینم فراماسون بوده.
صدر اصل دوم بوده.
بله دیگه.
بچه
این نماینده باباش بوده دیگه. بله این بود. بله این بود. دیگه کی؟ اطلاع علمو نصر الله خلعت بری. یه آقا هم از کام خدمت شوه که این بعدن شد وزیر به اصطلاح رضا خان و بچه این عباس علی خلعت بری بود. وزیر امور خارجه آری از مهر بود که وقتی انقلاب پیروز شد این بچه جزء اعتمادی های انقلاب بود. دیگه جعفر قلی خان که عرض کردم، عبدالحسین کاشانی، اصلا آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه خدایا چجوری بعضی ها بازی خوردن. بله عبدالحسین کاشانی ملقب به وحید الملک. چی میگفتن اینها کمک کرده به ممدلی‌شاه، ممدلی‌شاه هم مستبد بوده زده این اونو کشته، اینا همه مفسد فی الارض.
یعنی
بله مفسد فی الارض، اصلا دلیل نمیخواد وقتی اینا میگن یعنی کشتن دیگه. الا خدا رحمت کنه شیخ فضل الله رو کسی بخواد محاکمه بکنه، محاکمهش یه روز طول میکشه. بله ان شاء الله بقیه بس بعد.